بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله تعارض استصحابین صحبت شد که در تعارض استصحابین اگر دوتا استصحاب در عرض هم باشند و سببی و مسببی نباشد، این دو استصحاب تعارض می کنند، تساقط می کنند، یا اصلا این دو استصحاب جاری نمی شوند. اما اگر دو استصحاب متعارض و متنافی که تعبیر بکنیم به تنافل استصحابین بهتر از تعارض استصحابین هست، اگر تنافی دو استصحاب از باب سببی و مسببی باشد، یعنی یک استصحاب سببی است یک استصحاب مسببی است، در اینجا همه علما فرمودند استصحاب سببی بر مسببی مقدم است. در بحث گذشته توضیحاتی دادیم که استصحاب سببی و مسببی رو روشن کنیم که استصحاب سببی کدام است و استصحاب مسببی کدام است. مثالهایی زدیم برای اینکه استصحاب سببی و مسببی روشن بشود. گفتیم اگر فرض کنید که دو لیوان آب هست که این دو لیوان آب طاهر دارد، این دو لیوان آب طاهر، علم پیدا کردیم که یکی از این دو لیوان یک قطره خون درش افتاده. خب نمیدانیم که این قطره خون در کدوم یکی از این دو لیوانه، نمیدونیم. این دو تا لیوان استصحاب طهارت، اون قبلا پاک بوده، الانم بگیم پاکه، اون لیوانم قبلا پاک بوده، الان بگیم پاکه. اینجا میگیم این دو تا استصحاب در عرض هم هستند، یعنی سببی و مسببی نیست. اگه بخوایم این استصحاب رو جاری کنیم، خب اونو چرا جاری نکنیم؟ اگر اون رو بخوایم جاری کنیم، اینو چرا جاری نکنیم؟ با هم مساوی هستند. نمیتونیم هر دو استصحاب رو جاری کنیم، نمیتونیم یکی از اون استصحاب ها رو جاری کنیم. اینها استصحابان عرضیان هستند. اما یه موقعی است که استصحاب، دو استصحاب یکیش در طول دیگری است، سبب یکیش مسبب. برای اینکه استصحاب سببی از مسببی روشن بشه مثال میزنیم، چند تا مثال میزنیم تا کاملا روشن بشه. فرض کنید شما میخواهید نماز بخونید، شما میخواهید نماز بخونید، قبلا وضو داشتید، ساعت 11 ظهر صبح وضو گرفتید، حالا اون وقت نماز ظهر میخواهید برید مسجد نماز بخونید، شک میکنید که وضو باقی هست یا باقی نیست. استصحاب میکنید بقاء وضو رو، میگید صبح وضو گرفتم و وضوی من هم باقیه. با استصحاب بقاء وضو وارد نماز میشید، نماز میخونید. خب حالا این نماز شما درسته یا درست نیست؟ سلام علیکم. در اینجا دو استصحاب در جلوی شما مجسم میشه. یه استصحاب این است که استصحاب و بقاء طهاره، قبلا وضو داشتم، استصحاب بقاء وضو میکنم و استصحاب بقاء طهارت به شما میگه پس نماز شما چیه؟ درسته. یه استصحاب دیگه اینجا هست، میگه شما قبلا نماز درست تحویل مولا نداده بودی، ساعت 11:30 نماز درستی تحویل مولا نداده بودی، 12:30 نماز درست تحویل مولا نداده بودید، 5 دقیقه به 12 که اذان گفتن نمیدونم نماز درست تحویل مولا داده شد یا نه. استصحاب اشتغال، امر به صلات بالای سر من بود، من با این نماز مشکوکی که به جا آوردم آیا امر به صلات ساقط شد یا ساقط نشد؟ ای به من گفتن اقیم و صلات، اقیم و صلات، اقیم و صلات. خب من با یه وضوی مشکوک رفتم تو مسجد نماز بخونم، قبلا وضو داشتم، الانم میگم استصحاب طهارت. استصحاب طهارت میگه برو نمازتم بخون، هوا سرده نمیخواد وضو بگیری. استصحاب طهارت دارم. ولی امر به صلات چی میگه؟ میگه اقیم و صلات. خب من یه نماز کی خوندم، بالاخره یه نماز مشکوکی خوندم، این امر به صلات ساقط شد یا نشد؟ شک دارم. استصحاب بقای امر میگه چی؟ میگه این امر به صلات اتیان نشد. استصحاب اشتغال، اشتغال به صلات داشتم. استصحاب اشتغال میگه این نماز به درد نمیخوره، مشکوکه، باید یه نمازی تحویل مولا بدی که درست باشه. استصحاب الاشتغال به صلات و بقاء و امر صلات اقتضا میکنه که این نماز درست نباشه. استصحاب طهارت میگه این نماز چیه؟ درسته. کدومش مقدمه؟ کدوم استصحاب مقدمه؟ استصحاب بقای طهارت میگه نماز درست، وضو داشتی نمازت هم درست. استصحاب اشتغال میگه چی؟ استصحاب بقای امر اشتغال میگه نماز درست نیست، مشکوکه، باید درست تحویل مولا بدی، معلوم نیست این نماز درست باشه. بقای اشتغاله. خب اینو بهش میگیم تعارض الاستصحابین. این تعارض الاستصحابین کدوم مقدمه؟ شما مجتهدید، استصحاب طهارت مقدمه. چرا استصحاب طهارت مقدمه؟ چون استصحاب طهارت سببیه. حالا چرا سببیه؟ چرا سببیه؟ چون شک در صحت نماز ناشی از چیه؟ چرا شک دارید که نمازتون درسته یا درست نیست؟ چرا شک دارید؟ چون نمیدونید وضو دارید یا وضو ندارید. یعنی شک شما در صحت صلات ناشی از بقای طهارت. حالا عکسش بکنید، آیا شک شما در بقای طهارت ناشی از نمازه؟ نه. شک شما در صحت صلات ناشی از چیه؟ از بقای طهارت. ولی شک شما در بقای طهارت آیا ناشی از چیه؟ از صلات، از استصحاب صلات، نه به هم وقتی نداره. این سبب اونه ولی اون سبب این نیست. این میتونه مشکل اونو حل کنه ولی اون نمیتونه مشکل اینو حل کنه. وقتی شما استصحاب طهارت کردی یعنی وضو دارم، پس نمازم هم درسته، هیچ مشکلی ندارم. ولی وقتی که استصحاب اشتغال بکنید، استصحاب اشتغال ربطی به وضو نداره. شما شک شما در نماز ناشی از طهارت بود، اما شک شما در طهارت ناشی از نماز نبود. قبل از اینکه نماز بخونید شک در طهارت داشتید، اصلا ربطی به نماز نداره. پس شک شما در طهارت به خاطر شک در نماز نیست، ولی شک شما در صلات به خاطر شک در طهارته. این میشه سببی و میشه مسببی. معلوم شد؟ این در اون تأثیر داره ولی او در این تأثیر نداره. او شک در صحت صلات ناشی از شک در طهارته. چون در طهارت شک دارید، در نماز شک دارید، بلا شکی در نماز ندارید. نماز همه چیش درسته، فقط مشکلش این که آیا وضو دارید یا ندارید. اگه استصحاب طهارت بکنید مشکل او حله، مشکل نماز، ولا اکثر، ولا اکثر. اما شک در طهارت ناشی از شک در صلات نیست، چه ارتباطی نداره. پس بنابراین شک سببی داریم و مسببی. در استصحاب یه خورده باید دقت بکنید. ببینید الان داره شایع میشه در حوزه که نمیخواد اصول بخونید. اصول برای چی میخونید؟ اصول رو بیاید تقلید کنید. این همه مجتهدین هستند، بیایید مقلد یکی استادی بشید، یه مرجعی بشید، یه شخصیتی بشید. این همه وقتتون رو نگیرید، این همه وقت خودتون رو نگیرید هی اصول بخونید، وقتتون رو تلف نکنید. بیایید در اصول مقلد بشید. این الان داره شایع میشه این حرف و چندین سال علم اصول بخونید برای چی؟ علم رجال بخونید برای چی؟ برید مقلد یه رجالی بشید، در فقه مجتهد بشید ولی در اصول و رجال مقلد بشید. این تفکر داره در حوزه جرقش و زدر. تو بعضی از مجلات هم مقاله نوشتن، دارن اینو شایعش میکنن. یه عده هم ممکنه بپذیرن این حرف رو که ما در رجال مقلد یه رجالی میشیم که بهتر از ما میفهمه، در اصول هم مقلد یه اصولی میشیم که از ما بهتر میفهمه، در فقه میایم خودمون اجتهاد میکنیم، رساله روایات رو ور میداریم و انقلت و قلت میکنیم و معنا میکنیم و فتوا میدیم و رساله مینویسیم، ولی اصول میخوایم چیکار کنیم؟ فقه میخوایم چیکار کنیم؟ چیز رجال میخوایم چیکار کنیم؟ رجال رو از یه رجالی میگیریم، اصول رو از یه اصولی که از ما بهتره، فقه خودمون کار میکنیم. خب شما بهش بگید اگه شما حالشو نداری رجالو کار کنی مقلد رجالی بشی، اصولم حالشو نداری، خب فقه هم بیا مقلد بشو راحت. بگید چرا فقه کار میکنی؟ شما وقتی که در رجال وقتی مقلد شدی، خب مرحوم محقق خویی خیلی از روایاتو رد کرده، یه سری روایاتو قبول کرده. فرض کنید آیت الله شبیری زنجانی یه سری روایات رو رد کرده، یه سری رو قبول کرده. خب شما الان میخوای مجتهد بشی، مقلد کی میشی؟ آقای خویی، مرحوم محقق خویی. خب اون روایاتی که آقای زنجانی قبول کرده چیکار میکنی؟ فتوا میدی یا نمیدی؟ چیکار میکنیم؟ الان هزار تا روایته، آقای زنجانی میگه درست، مرحوم آقای خویی میگه نادرست، یا بالعکس. شما میخوایی مجتهد بشی در فقه، در رجال میخوایی مقلد بشی، مقلد کی میخوایی بشی؟ آیا به چه دلیل مقلد آقای زنجانی شدی در رجال و مقلد آقای خویی نشدی؟ چطوری هزار تا روایت انداخت دور و بهش مراجعه نکردی؟ مگه میشه که انسان در رجال مقلد باشه؟ خب الان بحث تعارض استصحاب سببی و مسببی، شما که الان بعضی از آقایون 10 سال، 12 سال، 5 سال، 7 سال، 6 سال درس خارج رفتید، پایه 10 تونی گرفتید، با نمرات خوب قبول شدید، این همه زحمت کشیدید، استصحاب سببی و مسببی رو با زحمت میتونیم تشخیص بدیم که این سببیه این مسببیه. سببی بر مسببی مقدمه. خب استصحابای سببی چند تاست؟ کجاست؟ چگونه است؟ چگونه تشخیص بدیم؟ این کار آسونیه که میشه بگیم ما در اصول مقلد باشیم، هر چی گفتن بگیم چشم، ولی تو فقه مجتهد باشیم امکان داره این هم؟ به نظر ما این حرف حرف درستی نیست، پایه و اساسی نداره و این باعث میشه که یه عده ذهنشون خالی بشه و اینکه بخوان درست درس بخونن و درست تحقیق بکنن نمی کنن. میگن بابا نمیخواد خیلی زحمت بکشیم، تو اصول هرچی زحمت بکشیم به امام که نمیرسیم، ما در اصول مقلد امام میشیم، در رجال مقلد آقای خویی میشیم، آیت الله خویی میشیم، یا مقلد یه رجالی میشیم. ولی لازمه فرمایششون این است که فقه از بین میره. شما فکر نکنید وقتی مقلد یه رجالی شدید همین مقلد او شدید، بلکه یعنی هزار تا روایت رو ریختی دور. وقتی مقلد ای شدی میگه این معتبر نیست، معتبر نیست، ولی اون میگه معتبره. به چه دلیل میگه معتبره؟ به چه دلیل این هزار تا روایت رو میگی نه؟ فقهت میره زیر سوال. چه دلیلی داری که این روایت رو بهش عمل میکنی و چه دلیلی داری و اون روایت عمل نمیکنی؟ آقایون میگن میشه، میگن بدون اصول، در اصول نه اینکه اصول نباشه، اصول هست، ولی شما مقلدی، نظریات امامو در 4 صفحه بنویس، در حقیقت شرعیه، در عام و خاص، در مفاهیم، در کجا، در کجا، در کجا، در کجا، اینو بذار جلوت، تو این نظریات امامه، امامم از من بهتر میفهمه، من میخوام مقلد امام بشم، میخوام مقلد شیخ انصاری بشم. در هر بحثی یه نظریه ای داره، دلائلش کار نداریم، یه نظریه ای داره، تو 4 صفحه تمام نظریات شیخ انصاری از اول اصول تا آخر اصول شما تو 4 صفحه خلاصش بکن. نم بذار جلو، فقه و تطبق اون پیش برو. آیا میشه این کارو بکنیم؟ آیا این حرف حرف صحیحیه؟ که الان این فکر ابتدایش از مجاهدین زده شد، منافقین که اون زمان بهشون گفتن مجاهدین خلق، بعد جنایاتی که کردن شدن منافقین، اونا میگفتن ما مجتهدیم، ما نهج البلاغه رو میفهمیم، ما قرآن رو میفهمیم، نهج البلاغه رو میفهمیم و ما مجتهدیم، ما تقلید از این علما نمی کنیم. این فکر منافقین بود در قبل از انقلاب که مرحوم امام، اون مرد آگاه، وقتی که راجع به منافقین آمدن خدمت امام، بعضی از مشاورین امام گفتن نه با اینا کنار بیاییم، اینا خیلی کار میکنن تو مملکت فعال بر علیه شاه، خب خیلی کار میکردن، ترور میکردن، چه میکردن، کارهایی رو انجام میدادن. مرحوم امام فرمود نه، ما با اینا یکی نمیشویم. هدف وسیله رو توجیه نمی کنی. اونا می گفتن هدف وسیله رو توجیه می کنی. این حرف از اونجا ناشی شده و الان متاسفانه این حرف داره با یک رنگ و آب علمی که ما همونطور که در لغت از لغویین تقلید میکنیم، کتاب لغت رو باز میکنیم یه لغت رو از اونجا میگیریم، رجالی رو هم بیاریم از یه رجالی بگیریم، یه رجالی رو برای خودمون معیار قرار بدیم، یه اصولی رو هم برای خودمون معیار، هر کی رو دوست داشتیم، یا شیخ یا آخوند یا امام یا آقای مرحوم آقای خویی، یک اصولی رو انتخاب میکنیم و یه رجالی رو هم انتخاب میکنیم و دیگه لازم نیست اجتهاد بکنیم. خب این مشکلش این است که شما وقتی در رجال اجتهاد نکردی، در تعارض رجالیین چیکار میکنید؟ اگر دو تا لغوی یه لفظ رو دو جور معنا کردن، فتیممو سعیدا طیبا، سعید معناش چیه با صاد؟ مطلق و وجه الارض او تراب خالص. به لغت مراجعه میکنید، لغت یکی لغوی میگه از تراب خالص، یه لغوی میگه مطلق و وجه الارض. چیکار میکنی شما؟ به کدوم لغوی مراجعه میکنی؟ در تعارض قول لغویین شما وظیفت این که انواع و اقسام قول لغوی رو بری ببینی، نه یه لغت رو ببینی. ده تا لغت رو میبینی تا به یه نتیجه برسی که معنای سعیدی که فتیممو سعیدن طیبا چی؟ در قرآن چی؟ در لغت هم اجتهاد میکنی، به یه لغوی اعتماد نمی کنی در تعارض. در رجال هم همینطور، وقتی رجال یک روایت و تعارض هست، یک کسی میگه ضعیفون، یک کسی میگه ثقتون، یک کسی میگه مجهولون، یک کسی میگه مهملون، چیکارش کنم؟ این یه دونه از این رجال روایت، بعضی میگن مهمله، بعضی میگن ضعیفه، بعضی میگن صحیحه، کدوم درسته؟ خب این روایت رو قبول کنیم. تو فقه ممکنه 10,000 تا روایت اینجوری داشته باشیم، 5,000 تا روایت اینطور داشته باشیم، اینا قبول کنم یا قبول نکنم؟ آیا میتونیم در رجال تقلید کنیم؟ آیا میتونیم در اصول تقلید کنیم؟ اینا مشکلاتی است که ما داریم. خب یکی از مباحث ما در اینجا همینه، تعارض الاستصحابین. بعد در تعارض میاییم میگیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی چیه؟ مقدمه. اینو باید بفهمیم چجوری تقلید کنیم اینا رو. شما برفت تقلید هم که بکنی، اصلا فهمیدن سببی و مسببی و مقدم داشتن استصحاب سببی بر مسببی خودش یه اجتهاد میخواد. و تقلید درست نمیشه که شما یه جمله یاد بگیرید، یه سطر یاد بگیرید، استصحاب سببی بر مسببی مقدمه. اینو میتونی پیادش کنی؟ پیاده کردن این کار هر کسیه. سببی یعنی چی؟ مسببی یعنی چی؟ مصادیقش کدومن؟ پس بنابراین ما یکی از مشکلاتمون اینه که ما باید بفهمیم این مباحث رو. منتها راه حلش اینه که ما لازم نیست در تمام مسائل مجتهد بشیم. شما در یه سری مسائل که مجتهد شدی میتونی دیگه قدم رو خودت برداری، مثل بچه‌ای که راه رو یاد میگیره، خودش آرام آرام دیگه راه میره، اولش خیلی یواش میره، بعد تندتر میره، بعد میدوه. شما وقتی یه مسیر اجتهاد و در فقه، در اصول، در رجال بلد شدی، حالا همه رجال تو مشتت نیست نباشه، ولی میدونی چی کار باید بکنی. 10 تا رجالی رو میبینی برات اطمینان پیدا میشه. تو اصول، تو فقه 10 تا اصولی رو میبینی، دلائل رو میبینی، دلائل فقهی رو میبینی، راه برات باز میشه. اما میفهمی، میفهمی حرف اصولی رو، میفهمی کنار هم میگذاری، سبک سنگین میکنی، بعد نظریه میدی، این راه برات باز شده. اما وقتی نمیفهمیم حرف اصولی اینو، یه راهی برای ما باز نیست برای اجتهاد. خب پس بنابراین اصل سببی بر مسببی مقدمه. چه به چه دلیل؟ یکی از دلایلی که آوردن در صفحه 32، ببینید اواخر صفحه، اولین دلیلش اجماعه. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید ما در موارد متعدده در فقه بررسی کردیم، دیدیم هر جا استصحاب سببی بود بر استصحاب مسببی مقدمه. اینجا صفحه بالای صفحه 32، ولی صفحه بعدی متاسفانه به جایی که 33 باشه 34. نه بعضی ها باید بیشتر دقت کنن. بله صفحه 32، بله یه مرتبه میره صفحه چند؟ نگاه کنید صفحه 32 به جایی که بره صفحه 33 اومده صفحه 34. خب اشکال نداره، انسان گاهی اشتباه میکنه. بله مال شما هم همینطوره؟ 34؟ بله. خب بعد عوضش نکنید، این مال همه همینطوره. شما 33 کدومه؟ خب 33 رو بگیم. بله خب بالاخره وقتی شیخ انصاری گاهی اشتباه میکنه، یه ما هم اشتباه میکنیم. و یؤیده سیرت المستمره. خب صفحه 34، بله مرحوم شیخ انصاری میفرماید بر اینکه اولا اجماع داریم، ثانیا سیره مستمره داریم. بین الناس علی ذلک، که سیره مستمره این است که اصل سببی و استصحاب سببی رو بر استصحاب مسببی مقدم می‌دارند. پس دلیل اول شیخ انصاری بر اینکه استصحاب سببی مقدمه چی شد؟ یکیش اجماع، دومش سیره. سیره ما بین مردم اینه که استصحاب سببی رو بر استصحاب مسببی مقدم می‌داره. حالا ما یه جمله اینجا نوشتیم در صفحه 34 سطر سوم، انه لا یخفا علیک ان المحقق الدامات جعل السیره دلیلا لا مؤیدا. بعضی از علما مثل محقق داماد سیره رو به عنوان دلیل، سیره بین علما در این مطلب اینو به عنوان دلیل مطرح کرده. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری که ما از اجماع و سیره بخوایم استفاده کنیم و بگیم اصل سببی و استصحاب سببی بر مسببی مقدمه، این یه حرفیست، اما به نظر ما این حرف کامل نیست. یعنی ما اینو با اجماع و سیره بخوایم اثبات بکنیم، این یه مقدار ضعیفه. ممکنه یه کسی بگه من اجماع رو قبول ندارم، یه کسی بگه من سیره رو حجیتش رو قبول ندارم، ولی دلیل اصلیش چیه؟ چرا اصل سببی بر مسببی مقدمه؟ دلیل اصلیش دلیل دومه. دلیل دوم این است که شما اگر لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به دلیل آخر، روایت استصحابه، همان بلدیم حفظیم، لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به یقین آخر. این روایت استصحاب، ببینیم که این دوتا مورد رو شامل میشه یا نه. شما یه آب حوض دارید، قبلا کر بوده، الان نمیدونید کر هست یا نه، یه عرض کنم بر این که کاسه آب ازش برداشتن، نمیدونم این حوض کوچیک از کریت افتاد یا نیفتاد، شک دارم. میایید یه جورابی دارید نجس شده، میخواید تو این حوض بشورید، وقتی جورابو شستید بعد میگید این جوراب من پاک شد یا پاک نشد. استصحاب نجاست چی میگه؟ میگه این جوراب نجس بود، حالا با این آب مشکوک نمیدونم کره یا نه، شستمش، استصحاب نجاست میگه نجسه. این حوض قبلا کر بود، استصحاب کریت چی میگه؟ میگه این آب کر هست، قبلا کر بوده، الانم کره، پس جوراب تو چی شده؟ پاک شده. خب لا تنقض الیقین به شک، ذهن خودتون رو باز کنید، روش فکر کنید. لا تنقض الیقین به شک، یقین سابق، شک لاحق. این لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به یقین آخر چی میگه؟ میگه این استصحاب رو بگیر یا اون استصحاب رو بگیر، استصحاب نجاست جوراب یا استصحاب طهارت حوض یا مطهریت حوض، کدوم رو بگیرم؟ لا تنقض الیقین اگه شامل این شد، او دیگه خارج میشه. اگر شامل او شد، این خارج نمیشه. توضیحش چیه؟ اگر استصحاب طهارت جاری شد و حوض شد طاهر و مطهر، جوراب تکلیفش چیه؟ روشنه. این که اومد اون خارج میشه، او استصحاب نجاست چی میشه؟ از بین میره. لا تنقض اگر اینو شامل شد، استصحاب مطهریت، استصحاب مطهریت جاری شد، مشکل جوراب حل میشه. اما استصحاب نجاست جوراب مشکل مطهریت حوض رو برطرف نمی کنه. چرا؟ به جهتی که مطهریت حوض ربطی به جوراب نداره، ربطی به کریت داره. اگر کریت باقی باشه مطهریت هم هست، کریت باقی نباشه مطهریت نیست. پس مطهریت این آب حوض ارتباطی به جوراب نداره، ارتباط به اون کاسه داره. اون کاسه‌ای که ازش برداشتین، این از کریت خارج کرد یا خارج نکرد؟ اگه خارج کرده باشه کر نیست، نجس شده. اگر خارج نکرده باشه کره. پس این رفع شک از اون میکنه، ولی اون رفع شک از این نمیکنه. خب اینو بهش چی میگیم؟ میگیم لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به یقین آخر. اگر این استصحاب مطهریت کر و این حوض جاری شد، دیگه نمیذاره او بیاد جلوی اون استصحاب نجاست جوراب چی میشه؟ گرفته میشه، اونو از بین میبره. ولی اون اینو از بین نمیبره، در این تأثیر نمیگذاره. پس بنابراین استصحاب سببی بر مسببی مقدمه. لذا دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری که دلیل درستی هم هست، اینی که لا تنقض شامل استصحاب سببی میشه و استصحاب و شامل استصحاب مسببی چی نمیشه، یعنی دیگه زمینه ای برای استصحاب مسببی باقی نمیمونه، ولی عکسش نیست. یعنی اگر بخواید استصحاب مسببی رو لاتنقض شامل بشه، اینطور نیست که مانع از استصحاب سببی باشه. پس بنابراین این دلیل به نظر میاد دلیل بهتری است، البته اجماع هست، سیره هست، و این دلیل بهترین دلیلی است که در اینجا ما باید توضیح بدیم. خب یقین داریم، اما نمیدونیم از کرویت افتاده یا نه. برمیگردیم بالاخره سابقا میدونیم کور بوده، نمیدونیم چقدر بیشتر بوده، چقدر مثلا درست کور بوده، یه خورده بیشتر بوده، ایناشو که نمیدونیم، تفصیلشو که نمیدونیم، فقط میدونیم کور بوده. حالا نمیدونیم با این یه دیوان از کوریت افتاد یا نه، با این یه کاسه از کوریت افتاد یا نه، استصحاب بقای کوریت میکنی. بله باز همینه. بله استصحاب که وقتی بنای عقلا باشه، حجیت بنای عقلا در جایی که یکیش سببی باشه یکیش مسببی باشه، این است که سببی بر مسببی مقدمه. بنای عقلا هم همینه، یعنی همین سببی مسببی رو عقلا هم میفهمن، منتها عقلا تو محیط شرع در مباحث عرفی و اجتماعی و سیاسی و امثال اینها، اونا دیگه عقلا به طور عموم تو وادی شهر بیایی تو محیط شهر سببی بر مسببی مقدمه، سببهای شرعی معیار میشه. در سیاست و اجتماع و اینها که وارد شدیم، مسائل عرفی، سببیت های تکوینی باعث رفع میشه. یه بحثی دارن مرحوم امام در اینجا که سببیت معناش سببیت تکوینیه یا سببیت شرعیه. میفرمان سببیت شرعی معیاره، مثلا نجاست سبب شرعیه، طهارت کریت سبب شرعیه، سبب تکوینی نیست. اما در بعضی جاها سبب تکوینیه، یعنی یه قرص شما میخورید، این قرص باعث میشه که قبلا شما رو خوب میکرده، حالا نمیدونه الانم خوب میکنه مرض شما رو، یعنی این سبب تکوینی. این آمپول برای دوای شما خوب بود، هر وقت سرم درد میگرفت این آمپول رو میزدم، این قرص برای قلب قبلا و الانم خوبه. بعد استصحاب، این استصحاب در اسباب تکوینی است، گاهی در اسباب تکوینی است، اسباب عقلی است، گاهی در اسباب شرعیه. تو محیط شرع سببیت شرعی، در محیط غیر شرع سببهای تکوینی. همه استصحاب جاریه، سببی بر مسببی مقدمه بالعقل و نقل و عرض کنم برای هم ادله نقلیه داریم هم ادله عقلیه داریم، منتها سببها در محیط شرع سببهای شرعیه، ولی در محیط عقلا سببهای تکوینی و عقلاییه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.